الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا الطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد شب جمعه و شب 23 ماه مبارک رمضانه که بیشترین احتمال لیلة القدر در این شبه که لیله جوهنی هم بهش میگن، به خاطر روایتی که نقل شده که یه شخصی اومد خدمت رسول الله در ماه مبارک، از که یا رسول الله من راهم دوره به مدینه، نمیتونم شبایی که مثلا احیا میگیرن در ماه مبارک بیام تو جلسات شما شرکت کنم. یک شبی رو که لیلة القدره به من بگید که من اون شب رو بیام. بعد رسول اکرم به ایشون مطلبی فرمود، ایشون هم به هیچ کسی دیگه چیزی نگفت، ولی اصحاب میگه مراقب بودیم میدیدیم هر سال ایشون شب 23 میان، هر سال ایشون میدیدیم شب 23 میاد برای احیا تو جلسات رسول اکرم مراسم احیا و بحثایی که داشتن شرکت کنن. لذا امشب احتمال لیلة القدر خیلی زیاده و میدونید لیلة القدر خیرون من الف شهره، بالاتر از 1000 ماهه. عبادت امشب رو تا اونجایی که در توانت قدر بدون، حالا مفاتیح رو باز میکنی نوشته مثلا 1000 رکعت نماز، نمیدونم 100 رکعت اینجوری، 200 رکعت اونقدی که میتونی، یه مقداری بیشتر از شبهای دیگه، یعنی به خاطر اهمیت لیلة القدر قرآن بخون، نماز بخون، ذکر بگو، نتونستی مطالعه کن. چون افضل اعمال لیلة القدر میگن کسب علم، که البته ما کسب علمی دیگه بالاتر از تفسیر قرآن نداریم که این دیگه الان بهترین عبادتیه که انجام میدیم. اما خونه هم رفتی، حال هیچ کاری هم نداشتی، مطالعه میتونی انجام بدی. حتی مطالعه هم نتونستی کنی، رو به قبله با وضو بشین، سر سجاده بشین و سعی کن تا طلوع فجر، تا اذان صبح اگر میتونی بیدار باشی، تا پای تلویزیون نشینی به این شرط، ذکری مشغول بشی. و یکی از اعمالی که خیلی هم مستحبه همین اللهم کل ولی یک رو انسان با خودش بخونه و زمزمه کنه، توسل به ائمه اطهار پیدا کنه، صدقه‌ای بده، کار نیکی انجام بده. یعنی اون امشب رو اهتمام داشته باشه در عبادت، در توسل. خلاصه هر جوری که دیگه تو این مدت یاد گرفتی و بلدی، سعی کن خودت رو تو این شب عبادت کنی، سجده ای به جا بیار، ذکری بگو، تا صبح هم سعی کن بیدار بمونی اگه میتونی، در توانت هست، که ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حتی دو رکعت نماز در لیلة القدر، دو رکعت خوندنش وارد شده که حتی شده دو رکعت نماز بخونید. نماز شب تو لااقل امشب کامل بخون، قرآن پاره قرآن بیشتر از شبهای دیگه که میخونی بخون، و دیگه تا اونجایی که در توانه. خب بریم سراغ قرآن. رسیدیم به این آیات که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما نیافریدیم آسمان و زمین و آنچه در بین آن دو است را بازی کنندگان. لاعب یعنی بازی کننده، ما از روی بازی نیافریدیم. پس نظام عالم قاعده داره، قانون داره. یعنی اینجوری نیست که تو به دنیا آمده باشی و بعد طبق یه تصادفی، یک تصادف که میگم یعنی تصادف در مقابل اراده و اختیار و اینها، بعدم از دنیا بری و بعد هیچ و پوچ، بازی نیست. این قاعده داره، قانون داره، تو بعد از این هستی و چون بازی نیست تو هر کاری نمیتونی انجام بدی. این نیست که هر کاری خوشگذرونی که دوست داشتی انجام بدی، هر عقیده‌ای برای خودت اختیار کنی، بت بسازی از طرف خودت یا فلان کنی یا بهمان، حالا یعنی اون چیزی خارج از چارچوبه دینه. حالا چارچوبه دین چیه؟ اونی که خدا به واسطه انبیا به ما رسونده. لذا دین اختیاری نیست که ما از طرف خودمون بگیم این کار رو انجام بدیم، این کار مثلا ما رو ارتقا میده. باید اونی باشه که پیامبرت گفته، یعنی از جانب خداوند گفته شده. خیلی مرتضی اصلا کارای انجام میدن ولی هیچ ربطی به دین نداره، یعنی به اون نظام عالم که تو در مسیر نظام عالم باشی نداره. بله ممکنه کراماتی هم دست بده به طرف، ولی در مسیر رضای الهی و اون سلوک الالله نیست. دستور العمل اونیه که دین به ما گفته. فقط لو اردنا ان نتخذ لحوان لتخذنا من لدنا ان کننا فاعلین. لو اردنا، به فرض اگر ما اراده می کردیم این که بگیریم لحوی را، لحو یعنی سرگرمی بگیریم، لتخذنا من لدنا، هر آینه می گرفتیم آن را از نزد خیش. این کننا فاعلین، این شرطی است، اگر ما بودیم انجام دهندگان. یه لو اولش آورد که اگر میخواستیم اراده کنیم، بعد اینجا فرمود این کننا فاعلین، اگر میخواستیم انجام بدیم. یعنی اصلا اراده نکرده ایم و انجام نداده ایم. حالا این لحو چیه؟ سرگرمی؟ گفتیم هر کسی یه چیزی گفته، ولی این بر میگرده به نظام عالم که همون جوری که گفت ما آسمان و زمین رو به بازی نیافریدیم، یعنی برای سرگرمی هم نیست، برای بازی و سرگرمی نیست. و اون چیزایی که شما مثل بت‌ها و اینها نسبت میدید به خداوند، که این زن خداست، این بچه خداست، این چون بت‌پرستا فرشتگان رو دختران خدا مینامیدن، خود قرآن میفرماد، میگه خودشون از دختر بعدشون میامد، بعد اینا نسبت میدادن به خداوند، میگفته اینا دختران خدا هستن، در حالی که خودشون دختر رو زنده به گور میکردن، که خدا دختر داره، خدا بچه داره، خدا زن داره. که بعضی رو گفتن منظور اینه که ما اگه زن و بچه‌ای هم بخواستیم بگیریم، بر فرض از نزد خودمون میگرفتیم، نه اینکه از پیش شما زن و بچه اختیار کنیم که بگید حضرت مسیح پسر خداست، حضرت مریم همسر خداست، سبحان الله. بعد میفرماد این شرک که شما جز خداوند پنداشته اید، اینها یک باطلیه که شما تو ذهنتون درست کردید، در خارج جز حق هیچ نیست. ذالکه به ان الله هو الحق، فقط خداست که حق است، و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، و آنچه که شما جز خدا میخوانید باطل است. در برابر خدا هر چی که قرار بدی میشه باطل، اونم نه اون شی باطله، اونی که تو قرار دادی، اونی که تو میخونی باطله، یعنی اعتقاد تو باطله. حتی اون بت در عالم خارج به عنوان یه سنگ حقه، تو که نسبت الوهیت به این میدی باطله، اون نسبتی که تو میدی باطله، ولا در خارج همه موجودات، موجودات نظام هستی جلوه حقه، جدای از حق نیستن اصلا. لذا گفتیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، ما می افکنیم حق را بر باطل، فیدمغه، مفسری میگن یعنی نابود میکند آن را. اما در اصل لغت یدمغه یعنی کسی سر کسی رو چنان بشکافه که مغزش نمایان بشه. میگه حق را می افکنیم جوری که باطل رو میشکافه، مغز باطل نمایان میشه. مغز باطل چیه؟ حقه. چون آیه قرآن میفرماد یلبسون الحق بالباطل، شما لباس باطل به تن حق میپوشانید، این لباس که شکافته بشه درونش حقه. پس وقتی حق میاد باطل رو فیدمغه میشه کافت، بعد حق از درون او بیرون میاد، میبینی که بابا این بت حق بود، این خودش جلوه حق بود، جدای از خدا نبود اصلا که تو در مقابل خدا قرارش دادی. که حالا در له ملک السماوات، له من فی السماوات، اینو بیشتر باز میکنیم. فاذا هو زاهق، و اون نابود شونده است، باطل. جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا و هو زاهق. گفتیم زاهق اسم فاعله، یعنی همین الان نابود باطل، شما تصور میکنید که او بوده، و الا اون همین الانش نابوده. و لکم الویل مما تصفون، اما وای به حال شما از آن چی که وصف میکنید، یعنی از اون اعتقادات باطلتون که فرشتگان رو به الوهیت میپرستید، چون بت پرستی انواع و اقسام داره. بت پرستی عده‌ای هستن موجوداتی رو میپرستن مجرد، مجردات رو میپرستن مثل فرشتگان یا حتی اهریمنان. یک مطلبی رو باید در مورد شرک بگیم، بعد آیه که دنبالش میفرماد بهتر باز بشه. این مطلب رو به تفصیل تو کلاس ها گفتیم، ولی اینجا هم باید عنوان کنیم. این نکته رو فعلا داشته باشید که این قسمت از آیات نفی شرک الهه های مجرده، یعنی اون کسانی که موجودات ماوراء رو میپرستن مثل فرشتگان رو، حالا چه برای اونا صورت ها و بت های بت تندیس هایی مشخص کنن چه نکنن، چون بعضی هم هستن موجودات زمینی رو میپرستن، بعضی ها هستن گاو حیوانات رو میپرستن، بعضی ها هستن ستارگان رو میپرستن، بعضی ها خورشید رو میپرستن، حالا یا از آسمان یا از زمین یا از موجودات مجرد، دیگه از اینا خارج نیست. که هر قومی هم حالا برای خودش بت‌هایی داره. شما این نقش زرتشت رو دیدید؟ علامت زرتشتی ها رو چیه؟ دو تا بال، یک مردی که ریش های بافته ای داره از وسطش بیرون آمده، یک نیم حلقه ای دستشه. این چیه؟ این نماد زرتشته. در حالی که این در حفاری های به دست آمده، این بت بزرگ آشور بنی پال، بت بزرگ آشور بنی پال. حالا این که آشور بنی پال در بابل بودن، یعنی عراق کنونی، حالا از کجا این بت راه پیدا کرده تو دربار هخامنشی و اونو به عنوان نماد زرتشت جا زده ان؟ این خودش یه بحثی داره که باید یه جای دیگه غیر از تفسیر قرآن باشه بحث تاریخیشو مطرح کنیم، که خود زرتشتی ها هم الان نمیدونن، میگن آره این نماد زرتشت، این بال نمیدونن پروازه و فلانه و از این چیزا میسازن، در حالی که این بت الهه آشور بنی پال، بت بزرگ اونا بوده که اونا هم قائل به بت‌های زیادی بودن، بت‌های متعددی داشتن که این اون بت بزرگشون بود. خب فرمود و له من فی السماوات والارض. گفتیم یه بحثی در مورد شرک بگیم. این در مورد همه جور شرکه که اصلا چرا انسان مشرک میشه، چرا چند تا خدا قائل میشه، و بعدم استدلال میاریم که اصلا چند تا خدا نمیشه. اول اینکه از کجا شروع میشه این شرک که انسان قائل به چند خدا میشه، حالا چه دو تا خدا بگیم چه چند تا خدا. مثل ایرانیان باستان، زرتشتیان که ثنوی بودن، دوگان پرست بودن، یزدان و اهرمن قائل بودن، اینها در فلسفه شون اینجوری عنوان میکنن که ما در عالم نور داریم و ظلمت، خیر داریم و شر، زندگی داریم و مرگ، موت و حیات. اینا دو تا هن، دو جورن دیگه. حالا چه حیوانات باشن، چه حوادث باشن، چه موجودات باشن، همه به این دو دسته تقسیم میشن، یا موجودات خیرن یا موجودات شرن، یا حوادث خیرن یا حوادث شرن. بعد میگن اون مبدعی که موجودات خیر رو ایجاد کرده نمیتونه همون مبدع موجودات شر رو به وجود آورده باشه. یعنی یه موجودی که ذاتش اقتضای خیر میکنه، نمیشه همون موجود ذاتش اقتضای شر رو بدی کنه. پس اگر موجودات خوب رو یک مبدأ به وجود آورده، موجودات شر رو باید یه مبدأ دیگه‌ای به وجود آورده باشه و اینها مظاهر اون مبدأن که اصطلاحاً اهورامزدا، یزدان و اهرمن. اهرمن اون موجودات شرور، یعنی اون روحی که به موجودات شرور حکومت میکنه، مثل بیماری ها، حیوانات گزنده، حیوانات درنده، سیل و زلزله و و و و چیزایی که هست. از اون ور موجودات انگر مینو و سپنت مینو. سپنت مینو یعنی مثل فرشته‌ای که ما میگیم، البته غیر از بحث اینا، غیر از فرشته است. اینا میگن این سپنت مینو به وجود میارن خیرات رو، و انگر مینو شرور رو به وجود میارن، موجودات شر رو به وجود میارن، و نظام عالم دست این دوتاست و این عالم میدان جنگ انگر مینو و سپنت مینوه. یعنی موجودات روحانی خیر، موجودات روحانی شر. خب بعد میگن خب برای جلب خیرات باید به سپنت مینو متوسل بشیم، یعنی موجودات مینوی، موجودات روحانی نیکو که در مقابل موجودات روحانی شرورن. که به موجودات شرور دیو میگن، دیو، اهریمن، و به اینها در مقابل دیو چی میگن؟ بله، سپنت مینو که گفتیم اون موجودات الهی هن. خب حالا در این ابتدای بحث شرکه، بعد حالا اینجا چی میخوره؟ شاخه هایی میخوره، حتی بادهایی که میوزه، گیاهانی که رشد میکنه، موجوداتی که زیاد میشن، آفتهایی که میان. بعد اینجا علم تلسمات به وجود آمد، جادوگری ها به وجود آمد، ارتباط با این دیوها به قول خودشون یا با این پریان، موجودات سپنت مینو، برای اینکه خیرات رو جلب کنن طرف خودشون، دعاهایی میخوندن، سرودهایی میخوندن، قربانیانی میکردن برای اینکه موجودات شرور رو دفع کنن از خودشون، همینجور دعاهایی داشتن برای موجودات شرور، قربانی میکردن. یعنی رشوه، مثل یه رشوه دادن که طرف ما نیایید، شما این رشوه رو بگی به من کار نداشته باش. خب اما در رأس اینا قائل به اهورامزدا بودن، یعنی یک خدای واحد، یه خدای واحدی در رأس اینا قائل بودن. بعد الهه هایی که در تحت اینا بودن، اینا هم قائل به یک خدا هستن. خود عرب ها، مشرکان عرب هم قائل به خدا بودن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگه از اونا سوال کنی چه کسی آفریده آسمان و زمین رو، میگن الله آفریده. یعنی اونا قائل به الله بودن، اما میگفتن این عالم دست اهریمنان و فرشتگانه، دست پریان و دیوانه. خب که به هر موجودی یک روح شرور یا یک روح لطیف حکومت میکنه که او رو به وجود آورده و فلان کرده و بهمان. اما توحید چی میگه؟ توحید میگه آقا این حرفی که شما میزنید از اساس باطله. چرا؟ چون خیر و شر به اون معنایی که شما میگید اصلا وجود نداره. شر یه امر نسبیه، این موجود چون به من آسیب میرسونه من میگم شره. مثل مار، مار در فارسی به معنی چیه؟ مرگ. مار یعنی مرگ، به طرف میگیم بیمار یعنی بیمرگه، یعنی نمیمیره، القاء خیر، خیر میکنیم بهش، به شخص بیمار. مار یعنی مرگ. میگیم مار یک موجود شروره. چرا شروره؟ چون به من داره آسیب میرسونه. ویلا مار برای خودش که خیلی خوبه، برای بچه هاش که خیلی خوبه. آب دهان مار برای من سمه، خب آب دهان منم برای مار سمه. ابن سینا میگه انسان آب دهانش بیفته تو دهن مار، مار میمیره، مخصوصا انسان روزدار. آب دهان مار برای تو زهره، آب دهان تو هم برای مار زهره. چون برای من ضرر داره، برای نیست که شر باشه، برای من شره، نه اینکه تو نظام عالم این شر باشه. مار هم میگه این انسان ها منو میکشن، اینا موجودات شروری هست. کفدار برای ما ضرر داره، ما هم برای کفدار ضرر داریم. کفدار میتونه بگه خب یک موجود اهریمنی به این انسان حکومت میکنه، ما میگیم نه خیر، به ما فرشتگاه حکومت میکنه. میگه چطور تو من ضرر دارم برات؟ میگه اهریمن، خب تو هم برای من ضرر داری، پس تو هم اهریمن به تو حکومت میکنه. این برای تو ضرر داره، و الا در نظام عالم، عالم خیر محضه. جهان چون چشم و خال و خط و ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوز، هرچی در جای خودش خوبه. زهر ماران مار را باشد حیات، باعث زندگی ماره. از برای آدمی آمد ممار، هر چیزی به جای خودش خیره. اون چون برای من ضرر داره که نمیتونم بگم یه روح بد داره به او حکومت میکنه، اینجوری باشه اونم میگه که یه روح بد داره به تو حکومت میکنه، نه. پس اصلا اساس این حرفایی که شما میگی یزدان و اهریمن و اهریمنان و دیوان و اینا همه باطله، اینا همگی باطله. به عالم خداوند حاکمه، خداست که داره حکومت میکنه، و فرشتگانی که در شریعت مثلا زرتشتی گفته میشه غیر از اون فرشتگانیه که ما میگیم، شیطانی که ما میگیم غیر از دیویه که اونا میگن، چون ما شیطان رو خالق نمیدونیم، ولی اونا میگن دیو خالق بدی هاست، در حالی که ما میگیم شیطان که چیزی رو نمیتونه خلق کنه. شیطان هیتش تو فکر انسانه، فکر انسان رو به سوی بدی دعوت میکنه، همین. شیطان که نمیتونه زلزله بیاره، شیطان که نمیتونه مثلا یک حادثه بدی به وجود، قدرت اینو نداره اصلا. شیطان که خالق نیست، فرشتگان مدبرم تحت امر الهی عمل میکنن. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، فرشتگان فقط به امر الهی عمل میکنن. لذا دعا کنی از یه فرشته بخوای میگه من کاری نیستم. مثال بزنیم، مثل دست من، دست من در مقابل من، یه کسی بیاد پیش دست من بگه ای دست من از آقای فلانی خجالت میکشم، یعنی منو، من از ایشون خجالت، تو این کارو واسه من انجام بده. دست بیچاره میگه بابا من اسیر اراده ایشونم، تا ایشون نخواد من کاری نمیتونم کنم. لا یشفعونه الا به اذنه، بدون اذن او شفاعت نمیتونیم، کاری نمیتونیم کنیم، اصلا امری از جانب خودمون نداریم که. خب پس در نظام عالم اشیا موجودات بریده از خدا نیستن. این بحث خیلی مهمه عزیزان. معرفت توحید بالاترین معرفته. اول العلم معرفت الجبار. اول علم اینی که خدا رو بشناسی. چیزی که بری سراغ مردم میبینی هیچ کس، این که میگیم هیچ یعنی النادر و کلمعدوم، جز عده قلیلی، هیچ کس حتی تو ذهنش خدا رو نمیشناسه. عرفان شهودی کنار، حتی عرفان علمی هم ندارن به خداوند. میگه خدا یکیه، بیشتر از این دیگه نمیدونه خدا یکیه یعنی چی. آیه قرآن میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، واقعا مشرکن. چون اصلا اون ایمان حقیقی، اون علم حقیقی رو به توحید ندارن. آیه قرآن چی فرمود؟ و لهو من فی السماوات و الارض، و لهو و برای اوست، من کسی که در آسمان ها و زمین است، و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی و لا یستحسرون. دو تا مطلب، یکی فرمود برای اوست، مال اوست، آن که در آسمان و زمین است. خب دوم، و من اندهو و آن که در نزد اوست، نزد خداوند است، از عبادت او استکبار نمی ورزند و خسته نمی شوند، ملول نمی شوند. اینجا چند تا مطلب تو این آیه، یکی لهو من فی السماوات، این نکته اینجاست، یه نکته و من اندهو و آن که در نزد خداست. که چجوری نزد خداست؟ میگه خدا یه جاییه که کسی پیشش باشه، مطالب توحیدیه دیگه، ارزشمنده. شب 23 ماه مبارک بهترین عمل، بهترین علم، علم توحیده. رضا خوب گوش بده، بلکه از برکت ماه مبارک شب 23 علمی از توحید تو جانت بشینه که جانت میشه بهشت. یک موقع عزیزان یه مطلب معرفتی در سیر الالله 100 سال طرف رو پیش میبره. 100 سال یعنی تو برزخ 100 سال از دیگران جلو میفتی. فهمی یه مطلب اگه بفهمی، اگه تو جانت بشینه. پس خوب گوش کن، این لهو لام لام ملکیته، یعنی میگه ملک خداست، مال خداست. من فی السماوات و الارض، هر کسی که در آسمان و زمینه. بعضی از این آیه گفتن من فی السماوات و الارض، آن که در آسمان ها و زمین است، پس در آسمان ها هم کسانی زندگی میکنن. حالا حرف درست باشه یا نباشه، روایت هم داریم در این زمینه که غیر از این زمینی که شما در این زندگی میکنید، زمینهایی هست، خورشیدهایی هست، انسانهایی زندگی میکنن. تو روایات داریم این مطلبو. از نظر علمی تا الان نتونستن کشف کنن که در سیارات و ستارگان دیگه انسان باشه یا موجود زندهی باشه که بتونن ارتباط برقرار کنن، چون اونقدر کهکشان ها زیادن. یک مثلا 1,000,000 سال سال نوری طول میکشه تا یک نور از یه جایی به یه جایی بره. تازه 1,000,000 سال که خیلی کمه، بیشتر از اینم داریم. یعنی با سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه شما بری، 1,000,000 سال دیگه میرسی اونجا. تازه شعاع هم که بخوای بفرستی، شعاع با سرعت نور که نمیتونه بره، تازه با سرعت نورم بره، 1,000,000 سال طول میکشه این بره. اونجا تازه اگه کسی باشه این پیغامو دریافت کنه جواب بخواد بده به تو، 1,000,000 سال دیگه میاد. یعنی 2,000,000 سال طول میکشه تازه بهش فرض این که اونجا باشن دریافت کنن. ما تا 100 سال پیش که امواج آسمانی رو دریافت نمیتونستیم کنیم، بعد تازه پیغام بفرسته شما بگی سلام، او بخواد بگی علیک سلام، 2,000,000 سال دیگه میرسه دست شما. یعنی اونقدر فاصله زیاده که امکان ارتباط نیست. حالا از بینش کار نداریم تو باشن نباشن، برای خودشونه. ما چی کار داریم؟ ما خودمونو دریابیم. میگه ملک خداونده، ما اینو کار داریم. این بحثو امشب بگیری خیلی راه رفتی. آقا ملک خداست یعنی چی؟ من میگم آقا این ماشین مال منه، لیه یعنی برای من، لهو یعنی برای اون، این ماشین برای من است، ملک من است. میگیم خب آسمان و زمینم برای خداست. اینجوریه؟ نه، چون خداوند لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. وقتی هیچی مثل خدا نیست، مالکیت خدا یه جور دیگه است. وقتی هیچی نیست، سخن گفتن خدا با خلقش هم مثل سخن گفتن ما نیست. یعنی همه چیش فرق میکنه. اصلا ببینیم ما چند جور مالکیت داریم. ما یه مالکیت مجازی داریم، یه مالکیت حقیقی. مالکیت مجازی مثل چی؟ مثلا میگیم آقا این زین مال این اسبه، این پالون مال این درازگوشه. این زین مال اسبه یعنی این اسب مالک این زینه؟ نه، یعنی پول داده این زینو خریده این اسب، مال خودشه؟ نه. پس میگیم این زین مال اسبه یعنی چی؟ میگیم اینو ما مجازن داریم میگیم، چون ما این زینو میذاریم روی اسب، میگیم این زین مال اسبه، ولی این اسب مالک زین نیست که، یا این درازگوش مالک این پالون نیست که، این مجازیه. ملکیت حقیقی چیه؟ آقا این خونه مال منه. اهل معرفت میگن اینم مجازیه. این خونه مال منه یعنی چی؟ ها؟ یه قراردادیه بین ماها که گفتیم آقا این خونه مال منه، یعنی فقط من حق دارم برم تو این خونه، من حق دارم برم توی این خونه. با یکی از دوستانمون رفت بودیم باغشون، گفتم شما میگی این باغ مال منه؟ گفت بله. گفتم چه فرقی داری من و تو؟ من دارم میام تو این باغ، تو هم داری میای تو این باغ. تو میگی این باغ مال منه، یعنی چی؟ حالا تو چه فرقی داری تو این قضیه؟ چیزی چسبیده به تو از این باغ؟ نه. پس مال منه یعنی چی؟ یعنی این که تو میخوای بیای تو این باغ، باید از من اجازه بگیری. خب حالا اجازه نگیرم بیام، میتونم به زور میتونم بیام دیگه، دیگه چه فرق؟ میوه های این باغ مال منه، بازم که مال من شد دیگه. گفتی باز مال منه. مال من یعنی چی؟ یعنی من حق دارم. حق دارم یعنی چی؟ یعنی این که ما قرارداد بستیم تو خودمون که من چون این درخت ها رو کاشتم یا پول دادم، من باید استفاده کنم. پس این که میگیم مال منه، مثل همون الجلل الفرس، زین مال اسبه، اینم هم مثل همونه. اسب مالک اون زین نیست که مال او باشه، این یه چیز جداست، این یه چیز جداست. اون زینو میذارن رو اسب، میگن مال اسبه. تو هم میای تو این باغ، میگن این باغ مال توه، والا این باغ چیزی به تو چسبیده نیست که، اینم مجازیه. یه مقدار پیشتر میریم، میگیم آقا این بچه مال منه، این فرزند مال منه. خب میبینیم اینجا یه مقدار قوی تر از اون باغ مال منه. اون که میگه اون باغ مال منه با اینکه این بچه مال منه خیلی فرق میکنن. میگیم آقا اینم مجازیه، اینم مجازیه، این بچه مال منه چون یه روزی اسپرمی که این بچه ازش به دنیا آمده در وجود من بوده، میگم این بچه مال منه، در حالی که او یه انسانی برای خودش، تو یه انسانی هستی برای خودت، مثل این که اسپرم تو رو بگیرن ببرن تو آمریکا، با یه تخمکی اونجا لقاح کنن، تو دستگاه یه بچه ازش به دنیا بیاد. میگه این بچه منه. یعنی چی بچه منه؟ یعنی این اسپرمش از وجود من به وجود آمده، ولی هیچ چیزی از او به تو نچسبیده که. او یه انسان جداست، تو یه انسان جدا هستی. از این نزدیکتر هم مالکیت داریم، از این نزدیکتر. چی؟ میگیم آقا این مثلا دست منه، این دست مال منه، این که دیگه خیلی مالکیتش قوی تر از اون بچه است. این دست مال منه، من واقعا مالک این دستم. خب اینجا مالکیت میبینیم قوی تر میشه دیگه، هرچی پیش میریم. تا الان دیدیم مالکیت چی شد؟ قوی تر شد. اما باز دست ممکنه قطع بشه، جدا بشه از تو، تو دیگه اون موقع مالک دست نیستی. پا ممکنه از طرف قطع بشه، جدا بشه، دیگه طرف مالک اون پا نیست. پس میبینیم این مالکیت هم مالکیت حقیقی نیست، چون ممکنه از بین بره، مالکیت حذف بشه. از این قوی تر مالکیت داریم؟ بله. مالکیت چی؟ مالکیت علم. علم من مال منه، من مالک علم خودم هستم دیگه، کسی علم منو نمیتونه قیچی کنه، از من جدا کنه. علم منو کسی از من قیچی نمیتونه کنه. علم من اصلا جدایی از ذات من نیست، علم من جدایی از ذات من نیست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودشو بشناسه خدای خودش رو میشناسه. علم من دیگه ملک حقیقی منه. منتها این که میگیم مال خدا، از این هم بالاتره، از این هم نزدیکتره، چون ممکنه تو یه موقع علمتو فراموش کنی، اما ملک خدا رو از خدا جدا نمیشه کرد. اشیا که ملک خدا هستن مثل این نیست که ما بگیم من یه باغ دارم مال منه، خدا هم بگه این آسمان و زمین مال منن. این آسمان و زمین اصلا جدای از خدا نیستن. دست و پای من که مال منه، این آسمان و زمین ارتباطش به خداوند نزدیکتر از اینه. نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم، ما از خود اشیا به اونها نزدیکتریم. اونا جدای از ما نیستن که. فکر کنی استقلال وجودی دارن، یعنی خدا یه طرفه، اشیا یه طرف دیگه‌ن. مثل این که به شما بگن تو یه چیز هستی، دست و پای تو یه چیز دیگه‌ن. آقا مگه میشه؟ من یه چیزم، دست و پای من یه چیز، من دست و پای من عین وجود منه. او له من فی السماوات و الارض، خداوند میفرماد آن که در آسمان و زمین است ملک خداست. شما اینا رو نمیتونی بیای جدایی از خدا بپرستی. کسی که به این معرفت میرسه میبینه که چون بت پرستا گفتیم خدا قائلن، اما یه خدای جدای بریده، یه خدای جدای بریده، بعد خدایان دیگه هم هستن، اینا با هم تصمیم میگیرن، بعض وقتا با هم دعواشون میشه، بعض وقتا این خدا با اون خدا جنگ میکنن، خیلی بحثایی دارن بت پرستا، این خدا با اون خدا مخالفت. اینا نیست در نظام عالم. نظام عالم خداوند واحد قهاره، مسیطر به همه موجوداته، همه موجودات ظل الهی ان، نور الهی ان، بسته به وجود او هستن. چیزی منفصل و جدایی از خدا نیست که. خود شما منفصل و جدایی از خدا نیستی که بدون اذن الهی لحظه ای اگر فیض خدا به تو نرسه تو نیست میشی. نه اینکه میمیری، نه، نیست میشی، ناپدید میشی. یه مثال بزنین، شما تو ذهنتون یه انسان در نظر بگیرید، شما وقتی این انسان رو در نظر میگیرید دارید تو ذهن خودت این انسان رو خلق میکنی، منتها وجودش ذهنیه، ضعیفه. این انسان تو ذهن تو تا کی وجود داره؟ تا موقعی که تو به او توجه میکنی. به محض اینکه توجه تو برداری او چی میشه؟ نیست میشه. موجودات نسبت به خداوند از این هم نزدیکتره. یعنی تا موقعی که خداوند فیضش علت دوام داره به موجودات میرسه، موجودن. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها. یه لحظه خداوند توجهش از این موجودی برداره اون نیست میشه. مثل لامپ، به محض این که برق تو سیم جریانش قطع بشه لامپ خاموش میشه، لامپ خاموش میشه. گفتیم نه اینکه میمیره، نیست میشه، ناپدید میشه. اصلا همه آسمان و زمین، همه مخلوقات اینجوری هن، فقیر الالله هن، یعنی ذاتشون فقیر به خداست. اینجوری لهو من فی السماوات والارض، اینجوری لهو من فی السماوات والارض. خب اینجا جا دیگه برای غیر خدا میمونه که بگی یه خدای دیگه. از کسی میگه غیر خدا هست؟ هر چی که تو تصور کنی وجودش وابسته به خداونده. فقر محض نسبت به خداوند، حتی شیطان، جهنم، اجنه، شیاطین، همه موجودات، چه موجودات جمالی چه موجودات جلالی. خب و له من فی السماوات والارض، اما و من اندهو، اما آن که در نزد خداست، لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، نه از عبادت او تکبر میورزند، یعنی سرپیچی میکنند، و نه اینکه از عبادت او باز میایستند. اول اینو توضیح بدیم، بعد اون و من اندهو رو میگم یعنی چی. دو تا چیز باعث میشه که انسان عبادت نکنه. یکی استکبار، یعنی سرپیچی از فرمان خداوند، و یکی خستگی، توان نداشتن، توان عبادت نداشتن. خداوند میفرماد اونایی که در نزد منند نه استکبار دارن، نه سرپیچی میکنن و نه ناتوان از عبادتن. و من اندهو، آن که در نزد خداست. کی در نزد خداست؟ ها؟ خدا کجاست که کسی نزد خدا باشه؟ خدا در آسمانه؟ بله، در زمینم هست، در مشرقم هست، در مغربم هست. حدیث داره امیرالمومنین میفرماد رسول خدا فرمود یک روز فرشته ای آمد نزد من، گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند می آیم، خداوند تو را سلام می رساند. خوب گوش کنید حدیثو. فرشته دیگه آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رساند. فرشته دیگه آمد گفت من از شرق عالم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رساند. فرشته دیگه آمد گفت من از غرب عالم از نزد خداوند می آیم، خداوند سلامت می رساند. خدا جایی نیست که بگیم و من اندهو، کسی که پیش اونه، یعنی یه جایی باشه بگیم بریم پیش خدا. پس این که میگه و من اندهو، آن که در نزد خداست، یعنی چی؟ اول چی فرمود؟ فرمود لهو من فی السماوات و الارض، برای اوست آن که در آسمان و زمین است. یعنی هر موجودی هر جا که هست ملک، ملک الهیه، همه ملک خداوندن. اما این مال قوس نزوله، اما در قوس صعود کی به خدا توجه داره؟ کی در در مقام اندلاهیه؟ حضرت آقا در هزار یک نکته می فرماد عبدالله اندالله است. آنانی که در نزد خداوند حاضرند، خدا با ما هست. اما نکته اینجاست که ما با خدا هستیم یا نه. خدا همه جا هست، تو جهنم هم هست خدا، تو بهشت هم هست، در آسمان هم هست، در زمین هم هست. میگه جایی میگه میشه از خدا خالی باشی؟ نعوذ بالله. و هو به کل مکان و فی کل حین و عوان، خداوند در هر مکان و در هر زمانی هست. اما جهنمی ها از خدا دورن، خدا از اونا دور نیست، اونا از خدا دورن. میگه از خدا دوران خدا دورت کنن. خدا با ما هست، ما این که از خدا دوری میکنیم، ما این که توجه نمی کنیم به حضور حق تعالی. حالا اون کسانی که در توجه به حق تعالی به مقام اندیت میرسن، اندالله میشن، به مقام اندالله میرسن، اینها چه حالی دارن؟ کسی که در نزد خدا میبینه خودش رو، اینا لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، از بندگی او استکبار نمی کنن، سرپیچی از بندگی او نمی کنن و خسته هم نمی شن. عده این آیه رو حمل کردن بر فرشتگان الهی که منظور این آیه فرشتگان هست، که اونا در مقام اندالله هست. خب لذا نه سرپیچی میکنن از عبادت خداوند و نه خسته میشن، نه استکبار دارن نه استحصار. عده‌ای از علما میگن این شامل هر موجودی میشه که اندالله باشه، یعنی چه انسان‌هایی که اندالله‌اند و فرشتگان که اونا هم مقام اندالله دارن، خصوصیتشون اینه. تکبر که نمی کنن از بندگی خدا، سر نمی پیچن از فرمان الهی، خسته هم نمی شن. آقا مگه می شه آدم از عبادت خسته نشه؟ بله. کیا؟ اونایی که اندالله هم. آقا کسی که اندالله، امام سجاد، خوب دقت کنید حدیثو، مال زبان کسیه که معصومه، نه دروغ میگه، نه قلوف میکنه، نه حرف لغو میزنه. میفرماد اگر حقوق الهی برگردنم نبود نسبت به بندگان خدا، زنم حق داره، بچم حق داره، مردم، همسایه، اینا حقوقی دارم بگردنم، باید ادا کنم، اگر حقوق دیگران برگردنم نبود آنقدر متوجه خدا می شدم تا آن که احکم الحاکمین است جانم را بستانه. خستگی از عبادت خدا معنا نداره برای اونا، چون استحصار به چه حالتی میگن؟ حالتی که طرف از شدت خستگی عملی رو قطع کنه، مثل یک کارگری که اونقدر کار کرده دیگه نمیتونه، اینو بهش میگن استحصار. چون حالا آیه بعدی یفترون داریم، اونم به معنی سستی و خستگیه، منطقه اون حالتیه که طرف خسته میشه، بیحال میشه، قطع میکنه، هی دوری ذره کار میکنه. یفترون اینجوریه. ولی استحصار اونه که دیگه نمیتونه کنه، یعنی عملو قطع میکنه از شدت خستگی. ابی ابن عمیر، شاگردان امام صادق، میگه شخصی رو دیدم به یکی میگفت تو اینقدر عبادت میکنی، سجده میکنی، نمیترسی چشمانت کور بشه؟ زن و بچه تو به گردن تو حق دارن، نمیترسی چشمان کور بشه؟ گفت اگر بنا بود چشمان کسی بر اثر سجده کردن کور میشد، باید چشمان ابی ابن عمیر کور میشد، چون ایشون بعد از نماز صبح سر به سجده شکر میگذارد، سر بر نمی دارد تا اذان ظهر. آدم از خودش خجالت میکشه، از نماز خوندن خودش خجالت میکشه. که این نماز ما میخونیم، در حالت عادی انسان یک ساعت زور بزنه میتونه سجده کنه، یعنی بیشتر از یک ساعت دیگه تمام اعضا و جوارح و استخونای انسان درد میگیره. چجوره که بعد از نماز صبح سر به سجده میذاره تا نزدیک اذان ظهر؟ اونایی که اندلاهن خستگی نمیفهمن. آیت الله نخودکی تو حرم امام هشتم، زمان قدیم، دربانش میگه گفت میخوام برم بالای پشت بام حرم نماز بخونم. گفتم آقا شب برف سرده. گفت کاری نداشته باش به من. گفتم آقا در قلف کنم میمونی اونجا، سرما خشک نشی، فلان نشی. گفت تو کار نداشته. سجاده رو پهن کرد، میگه من باز رفتم یه مقدار چوب ریختم هیزم، اگه سرده شد آتیش روشن کنه گرم بشه. حواس من پرت بود، شب برف سنگینی هم می آمد. اذان صبح که شد بودو رفتم سراغش، گفتم شیخ یخ نزنه یه وقت. میگه درو باز کردم، یه دیدم ایشون تو حالت رکوع یا سجود، حالا شک از منه، تو حالت رکوع یا سجود 20 سانت برف نشسته رو کمرش. یعنی معلوم میشه از سر شب تو این حالت بوده تا الان. شخصی نقل میکرد از دوستان آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه، میگه از خانوم ایشون سوال کردم خانوم از آقای چیزی بگید برا ما از عبادتشون قدیما. میگه ایشون که جوانتر بود گاهی وقت مینشست 300 مرتبه سوره یاسین رو میخوند بلند میشد، 300 مرتبه سوره یاسین. خود آسید عبدالکریم کشمیری ایشون میگفت، ایشون نقل میکرد که یه استادی داشت که ایشون هم کشمیری بود فامیلیشون، منطقه سید نمیدونم چی کشمیری، سید حسن کشمیری یا حالا اسمش متاسفانه من یادم رفته، میگه ایشون غیر از ذکرها و ریاضتها و عبادتهای شبان روزی که داشت، غیر از اینا، خوب گوش کنید، غیر از این عبادتها یه کاری داشت که هر روز انجام میداد. غیر از اینا یه کارایی داشت که هر روز انجام میداد و اون این بود که میرفت حرم امیرالمؤمنین، نماز 1001 قل هو الله رو، این نمازی داریم 1001 قل هو الله داره، یعنی یه رکعت یه دونه، یه رکعت 1000 تا، نماز 1001 قل هو الله رو ایستاده میخوند، 1001 قل هو الله رو ایستاده میخوند، بعد میشست رو زمین 1000 تا هم انا انزلنا میخوند، بدون اینکه یه ذره کمرش این ور اون ور کنه، سرش رو تکون بده، پاش درد بگیره. میگه این غیر از عبادت های روزانش بود، این یه کار هر روزیش بود. و من اندهو لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون، نه از عبادت او سر میپیچند و نه خسته میشوند، اونا اصلا حالیشون نمیشه. اگه به مقام انداللهی برسی اصلا متوجه خستگی نمیشی. حالا خداوند برای چی اینو میفرماد؟ میگه آقا اون موجوداتی که شما به عنوان خدا میپرستید اونا بندگان سرسخت خدایان، اونا عبادی هستن که فانی در حقن، چه در مورد فرشتگان چه در مورد انسانهایی که شما به الوهیت قبول دارید جز خدا، اونا بندگان ما هستن، اونایی که شما در مقابل ما قرار میدید اینها فانی در ما هستن. تو نظام عالم همه ملک، ملک خدایند، همه وابسته به اونن، اما اونایی که اندلاهن چه فرشتگان چه انسان ها، اینا فانی در حق هم. خدایا از اون انواری که در قلوب اولیاءت تاباندی، تا آن که تو را شناختند از اون حالاتی که به اولیا دادی که تو را عاشقانه پرستیدند به حق اولیا شعاعی هم نصیب ما کن. شب 23 ماه مبارک رمضان، مواقعی که دعا مستجاب میشه، از خدا بخواه، گو خدای بندگی خودتو نصیبم کن. نمیدونی اونا چه لذتی میبرن، فقط خودشون میدونن، خدا فقط خودشون میدونن و خدای خودشون چه لذتی تو اون سجده ها میبرن، تو مناجات ها چه حالی دارن. خوشا آنان که الله یارشان به، به حمد و قل هو الله یارشان به، خوشا آنان که دائم در نمازند، در جاودان بازارشان بید. خوش آنم که دائم در نماز، بهشت جاودان بازارشان
الهی. به پیر مقامت قسم میدهم، به دردی کشانت قسم میدهم. الهی به چشمی که دائم به جام میاد، به سوزی که در ناله های نیاد، به دلدل سواران دشت جنون، به دریا نوردان دریای خون، به آن سر که شد بر سر دارش، به آن دل که باشد گرفتار، به چادر نشینان صحرای در، به یاران صادق، به مردان پرپیچش شاهدان، به طول سجود شب آبدان، به سرخی خون شهیدان، به نعش شهیدان درگاه، به خمخانه وحدتم جام ده، ز جام پیاپی مرا کام ده، میده که چون ریزیش در سبو، برآرد سبو از دل آواز هو، برآرد سبو از دل آواز هو. دست ساقی کوثر بگیری جام، ز دست زاغی کوثر بگیری جان لعل فاتح خیبر بگیری کار بندگی کنی از دست امیر المومنین جام بگیر
Oh,
بصره از اون جام بدن بسته تا آخر عمر، تا آخر عمرت مستی میکنی.
منی مولا امیر رسما، منی مولا امیر رسما،
مرا تا جان بود در تن بکوشم، مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک قطره نوشم، مرا تا جان و من در تن بکوشم، مگر از جام او یک قطره نوشم. امشب از خدا بخواه خدایا اون شرابی که به اولیاء خودت میدهی که مست روی تو میشود، خدایا یه بویم از اون شراب به مشام را برسان، از اون شرابی که به اولیات میدهی یه قدرم در کام ما بگم تشنه بادیه راهن به ظلامی دریا، تشنه بادیه راهن به ظلامی دریا، به امیدی که در این ره به خدا داره، حالا میخوای بریم در خانه زاغی، بریم در خانه زاغی، روزی که در افتیم ز پا ای ساقی و از دست فتن ساغر ما، ای ساقی جان همه گل رخان که شیدای تو در بزنه، بگی ما فقط میخوایم جمال ساقی رو تماشا کنیم، میخوایم از دیدن ساقی مز بشیم، اگه آماده اید از داد بگی بالا، اللهم کل ولیه از حجت الحسن سلامات کرد
ابن الازهر يا ابن ايها العزيز يا ايها العزيز يا ايها العزيز يا ايها العزيز يا ايها العزيز وجئنا ببزاعة المزجار فأوفى لنا الكرم وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين شب قدر مزدهد به صدقه داده یه صدقه ای به ما بده برا سلامت نکنه یه صدقه ای بده برا سلامت یه دوست زد غیر ما Oh, نظر نکنه مجلس اینقدر منقلب بشه، مگه میشه؟